عزیزانی که تشریف آوردن. انشالله که این روزهای گذشته از ماه مبارک رمضان بر هممون با نور و معنویت و بهره های ویژه معنوی و ملکوتی انشالله همراه بوده باشه و خدا از انواع رزق مادی و معنویش هممون رو بهرمند کرده باشد و در باقی مونده ماه رمضان هم همچنان پر رزق و پر نعمت انشالله باشیم تا شبهای قدر که بهترین تقدیرها برای خودمون، برای جامعهمون، برای خانوادهمون، برای عالم اسلام، برای مردم مظلوم و عزیز غزه انشالله رقم بخوره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سومین جلسه ماست در مورد محور جلسمون سوره های دعای خصله است. دعای خصله دعایی است که وجود مقدس آقا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام هر روز صبح با این دعا به خداوند پناه می‌بردند و همونطوری که در جلسه اول توضیح دادیم که دوستان میتونن به صوت جلسه اول هم مراجعه بفرمایند، در این دعا وجود مقدس امیرالمومنین با استفاده از آیات و سوره های قرآن کریم حسن و حرز و پناهی در واقع فراهم کردن که در اون پناه گرفتن و خودشون رو از در واقع آسیب ها و شرور در امان نگه داشتن. ما در واقع از این دعای شریف و مبارک کمال حسن استفاده رو داریم، نمیدونم کمال حسن استفاده که نه، داریم یه حسن استفاده ای میکنیم. حسن استفادمون هم اینه که با توجه به این که حضرت این سوره ها رو نام بردن و برای هر کدوم وجهی از پناه رو ذکر کردن، در واقع داریم از این دعا استفاده میکنیم تا وجوه مختلف پناه در زندگیمون رو بشناسیم، اون سوره هایی رو که براش گفته بودن رو بهتر بشناسیم و انشاءالله از اون سوره ها بتونیم بهره‌مند بشیم در زندگیمون و از حسن و حرز و پناه این سوره ها انشاءالله در واقع برخوردار بشیم. فراز دعا که در واقع در روزهای گذشته خوندیم و بهش مراجعه کردیم، در واقع فراز پنجم دعاست که حضرت توی اون فراز جلوه های مختلف حد در واقع پناه رو ذکر میکنن و براش سوره های قرآن رو اسم میبرن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعم عنی قلوب اعدائی و کل من یبغینی و سوء ضربت بینی و بین اعدائی حجاب الحمد و آیت الکرسی، که ما در مورد حجاب که چگونه پناهی است و چرا سوره حمد این پناه ایجاد میکنه صحبت کردیم، و ستر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، در مورد این که ستر چگونه پناهی است و چرا سوره مبارکه بقره ما را از ستر برخوردار میکنه هم صحبت کردیم. و این جلسه کفایت الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم، جلوه دیگری از پناه اسمش هست کفایت، که وجود نازنین آقا امیرالمومنین اون رو نسبت دادند به در واقع سوره مبارکه آل عمران. امروز میخوایم در مورد کفایت آل عمران با هم دیگه صحبت کنیم. اصلا کفایت چگونه پناهی است در زندگی ما آدم ها، اصلا کفایت چیه، و بعد سوره مبارکه آل عمران چگونه ما رو از کفایت بهره‌مند می‌سازد. من سعی می‌کنم فایل رو به اشتراک بذارم، اگر مثل دیروز به اشتراک گذاشتن یه ذره اینترنت رو مشکل دار کرد و در واقع اینجوری شد، دوستان بگن این اشتراکش رو برمی‌دارم که اینطوری نشود. خب، و اما کفایت الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم سوره مبارکه آل عمران، یه بررسی بکنیم اول معنای کفایت رو. در کتاب مفردات جناب راغب اصفهانی فرمودن ما فیه سد الخله و بلوغ المراد فی الامر، چیزی است که در اون پر کردن جاهای خالی و رسیدن به مقصود در امر و کار مد نظر بشه. وقتی کفایت اتفاق میفته یعنی یه چیزی رو به مرادش به مقصدش، به هدفش در یه امری رساندن، جاهای خالی اون رو پر کردن. در کتاب قاموس هم گفتن کفایت به معنی بی‌نیازی است، یعنی همون جا خالیاشو پر کردن، سد الخله که جناب راغب میگن و در قاموس میگن بی‌نیازی، یعنی به واسطه آن بی‌نیازی حاصل شد. همین که یه چیزی یه نیازی داره، نیازشو برطرف کنی. حالا به یه تعبیر دیگه، مرادی داره، اون مرادش رو در واقع بهش برسونی، اون رو به مرادش برسونی. جناب علامه مصطفی در کتاب التحقیق هم میفرماین هو ما یرفع الحاجه و ما یعادل مقدارها. اینم تقریبا شبیه همون هست دیگه، یعنی رفع حاجت، رفع یه نیاز، رفع یه جاخالی و ظرف اونو خلاصه پر کردن، اون رو به غایت خودش رسوندن. که بعد جناب آقای مصطفی ادامه دادن که القیام، القنوع، اینا در واقع از آثارش هستن، یعنی وقتی کفایت کنه پس به قناعت میرسه، بسشه دیگه، استغنا پیدا میکنه، در واقع کافیشه دیگه. تقریبا با اون چیزی که حالا شاید هم تحقیقا با اون چیزی که ما در فارسی میگیم کاملا همراهی داره. ما میگیم کافیه دیگه، کافیه یعنی بسه، یعنی به این معنی این که حالا البته ما من بسه دیگه، یعنی پر پر شد دیگه، آقا دیگه کافیه دیگه، دیگه جا نداره دیگه. وقتی همه جا خالی های یه چیز رو پر میکنید، اونو به مرادش در واقع میرسونید، به این میگن کفایت. خب پس یکی از پناه هایی که ما در زندگی لازم داریم اساسا مفهوم کفایت. چرا؟ چون ما از محل جا خالی هامون، از محل نواقصمون دچار آسیب میشیم. خیلی این مفهوم شگفت‌انگیزی است این کفایت. ما اگه تو پر باشیم، جا خالی نداشته باشیم، آسیبم نمیبینیم. اینطوریه دیگه. وقتی یه شیئی اصابت میکنه به یه جایی، دیدین غر میشه میره تو، چون جا خالی داره غر میشه میره تو. حالا اگه تجربه کرده باشین، مثلا میزنید یه تیکه دیوار یا میزنید روی یه دونه کاشی، یه صدای پرحجمی میده، مثلا با اینجوری میده، بعد میگید ای پشتش خالیه. این پشتش خالیه یعنی این که اینجا اگر ضربه بخوره میره تو، پشتش پر نیست، جا خالی داره. یکی از وجوه پناه که خیلی هم وجه مهمی است در زندگی انسان اینه که جا خالی های انسان پر بشه. انسان ظرفش که کامل بشه، جا خالی که پیدا نکنه، دیگه در نتیجه آسیبی بهش وارد نمیشه. یه مثالی که مثال حالا معروفیه میزنن، معروف که حالا در همین مباحث، اینجور مباحث در واقع مطرح میکنن، اینه. مثلا میگن که کسی که وقت خالی داره فرصت گناه کردن پیدا میکنه. اگر انسان وقت خالی نداشته باشه، طبیعتاً گناه هم نمیکنه. چرا؟ چون وقت نداره، نه چون آدم خوبیه، وقت نداره. ما وقتش نداریم متاسفانه، حالا خوشبختانه البته هم داریم. خیلی کفایت معنای بلندیست، خیلی کفایت پناه قابل توجهیه. ما بعضاً ممکنه اینطوری معنی کنیم کفایت رو، یعنی این که مثلا کفیل یه چیزی شدن، که البته خب کفله و کفیه اتفاقا اشتقاق اکبر هم هستن. وقتی میگید کفله، وقتیه که یه چیزی میاد در واقع کفالت یه چیزی رو به عهده میگیره، جای خالی های او رو به عهده میگیره. ولی وقتی میگید کفایت، یعنی جا خالی های خودش رو پر میکنن. لذا خیلی کفایت عمیق‌تر از کفالته. در کفالت مثلا یکی میاد کفیل یکی میشه، مثلا یه بچه یتیم و کفالتش رو به عهده میگیرن، اون خودش جاخالی داره، هنوز عقلش به اندازه کافی روش نکرده، عقل معاشش روش نکرده، یه کفیلی میاد جای خالی او رو اون کفیل پر میکنه، فعلا ازش در واقع مراقبت میکنه. کفایت که اتفاق میفته، خودش پر میشه، جاخالیاش پر میشه. جاخالیاش که پر میشه، در نتیجه دیگه آسیب نمیبینه. خیلی این مفهوم بلندیه. ما خیلی در زندگیمون کفایت لازمیم. بسیاری از آسیب‌ها، حرف‌های دیگران که در ما اثر می‌ذاره، چون ما به اندازه کافی پر نیستیم. چرا حرف‌های دیگران رو ما اثر می‌ذاره؟ چرا دشمنی دیگران می‌تونه به ما ضربه بزنه؟ چرا بدی دیگران می‌تونه ما رو به هم بریزه؟ چون ما جا خالی داریم. ما جا خالی داریم، آسیب‌پذیر می‌شیم. اگه ما جا خالی نداشته باشیم، ما پر باشیم، آسیب‌پذیر نمی‌شویم. به این میگم مفهوم کفایت. خب اینو داشته باشیم. حالا میخواییم بریم با هم دیگه سوره مبارکه آل عمران رو بخوانیم، بدون اینکه کفایت رو در نظر بگیریم، بریم ببینیم خود سوره آل عمران چه میفرماید، بعد در انتها ببینیم چگونه میتوان از سوره مبارکه آل عمران برای کفایت بهره‌مند شد. خب این کار انجام بدیم. بریم سراغ سوره مبارکه آل عمران. قبلش حالا من کفایت در قرآن رو هم در واقع در آوردم که حالا چون توضیح دادن دیگه با عزتون ازش میگذرم. این که اصلا کفایت در قرآن کجا آمده خیلی جالبه، در همیشه بیشترم برای خدا اومده دیگه، اصلا تقریبا برای غیر خدا نداریم. مواردی که اومده در مقام نفی، مثلا یا این کافیتون نیست، که اونم اینجوری هم همه آیه ها اینجوریه دیگه، کفا بالله وکیلا، مثلا کف الله المؤمنین القتال، یعنی مؤمنین برن جنگ چون خدا کفایتشون میکنه، نگران نباشن، آسیبی نمیبینن، احتل حسنین، یعنی بکشن یا کشته بشن پیروزن. به میگن کفایت. کف الله بینی و بین نکن، کفا به ذنوب عبادهی خبیرا، همین که خدا میدونه کفایت میکنه، چیز دیگه نمیخواد، جا خالی دیگه نمیذاره. کفا به رب که هادیان و نصیرا، خدا هادی و نصیره، کفایت میکنه دیگه، شما چیزی نمیخوای و همینطور کفایت. که حالا اگر مایل بودید میتونید مطالعه بفرمایید. بریم سراغ سوره مبارکه آل عمران. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. هم جوایسیم. اصلا سوره با الله شروع میشود، بعد از حروف مقطعه با الله شروع میشود. اللهی که هیچ الهی جز او نیست. الحی القیوم، حی میشه همون زنده. زنده یعنی چی؟ یعنی آکنده ای از علم و قدرت است. چون حی اینه دیگه، چیزی که حیه یعنی هم علم داره هم قدرت داره. چون قدرت داره، حرکت داره، اثر داره، علم هم داره، یعنی میتونه یه شناختی پیدا کنه. چون چیزی که صرفا حرکت کنه علم پیدا نکنه رو بهش حی نمیگن. هم باید علم پیدا کنه هم قدرت، تا بهش بگن حی. خدایی که هم علم دارد هم قدرت دارد هم قیوم است، یعنی علم و قدرتش را فعلیت میدهد، ظهور میدهد، بروز میدهد. حی قیومه، آکنده از علم است و قدرت و فعلیت. این دو تا هم فعلیت داده، حی قیوم و فعلیت داده. این مطلع این سوره. پس ما توی این سوره داریم با جلوه های علم و قدرت خدا که فعلیت پیدا کرده است در زندگی انسان آشنا میشیم. خیلی نکته مهمیه همین مطلع سوره مبارکه آل عمران. آقا این سوره آکنده از جلوه های علم و قدرت الهی است و فعلیتش در زندگی انسان. خیلی هم با شکوه. همینم ریشه کفایته. کفایت یعنی علم و قدرت خدا فعلیت داشته باشد در لحظه لحظه زندگی انسان. چه کفایت. این هم که پرسیدن که گیاهان زندن چه علمی دارن؟ علم دارن اتفاقا گیاهان و حیوانات علم دارن به آنچه برایشان منفعت دارد و ضرر دارد. اتفاقا علم دارن. خدا هم در قرآن میفرماید نباتات و گیاهان رو میفرماید تسبیح میکنن، علم دارن به تسبیحشون، علم دارن به صلات و عبادتشون، ما متوجه علمشون نیستیم. لذا از زنده بودنشان به آن معنای حقیقی هم غفلت میکنیم. ما منظورمون از زنده، زنده زیست، علم زیست شناسیه، نه زندگی که خدا میفرماید. خب ادامه بدیم. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی و انزل التوراة والانجیل من قبل هدن للناس و انزل الفرقان ان الذين كفروا بآیات الله لهم عذاب شدید و الله عزیز ذو انتقام. خب این علم و قدرت خدا و فعلیت علم و قدرت خدا با نزول کتاب وارد زندگی انسان شده. پس چگونه از علم و قدرت خدا و فعلیتش آگاه بشیم، بهش آشنا بشیم، بهش معرفت پیدا کنیم، در زندگی از اون برخوردار بشیم؟ خب کتابو برای همین فرستادن دیگه، نزل علیک الکتاب بالحق دیگه. اصلا جریان نزول کتاب که فرقان است برای اینه که در لحظه لحظه زندگی انسان علم و قدرت خدا و فعلیت اون رو به انسان نشون بده تا انسان از فعلیت علم و قدرت الهی بهره‌مند بشه. علم و قدرت خدا در زندگی انسان هم جریان پیدا کنه. خب البته آدم وقتی به جریان نزول کتاب مرابعه، من چون طبیعتاً جلسمون نمیرسه که کل سوره آل عمران رو بخونیم، مجبورم پرش آیهی داشته باشم دیگه. این بینو نه از باب این که مهم نیست، که هرگز آیهی و کلمهی و حرفی در قرآن نیست که مهم نباشد، از باب این که ما محدودیت داریم و مجبوریم به قدر وسعمون از اقیانوس بی انتهای این سوره خلاصه ظرفی برگیریم دیگه. آیه ها رو یه جوری دارم رد میکنم تا با ابعاد این سوره یکم با فضای کلی سوره آشنا بشیم. خب حالا کتاب نازل شده و کتاب در واقع انسان رو از این علم و قدرت بهره‌مند میکنه. البته آدم ها در مواجهه با کتاب میتونن دچار نواقصی باشن. والذی انزل علیک الکتاب، خدایی که کتاب رو نازل کرده، منها آیات و محکمات و نه ام الکتاب و اخر و متشابهات. بالاخره یک سری آیه های محکم هن، یک سری آیه های متشابه هن. چرا اینطوریه؟ چون زندگی انسان پیچیده است، در حال حرکت، تغییر، تطور. آیه های یه جوری نازل شدن همه زندگی انسان تا روز قیامت رو پوشش بدن، پس بعضی از آیه ها باید ثابت باشن، بعضی از آیه ها باید دارای معانی متغیر و متعدد باشن. بعضی ها فکر میکنن متشابه داشتن قرآن نقص قرآنه، اشتباه میکنن. متشابه داشتن قرآن نشانه زنده بودن این کتابه. چون زندگی انسان در حال حرکته، چون زندگی انسان در حال تطور و نو به نو شدنه، برخی از آیات کتاب محکمه که شما را دلالت میده به ثابتات عالم، بعضی از آیات کتاب متشابهن، در حرکتن، در دگرگونین. چرا در دگرگونین؟ به خاطر اینکه بچه تغییر زندگی انسان پوشش بدن. طبیعتاً این آیه های در تغییر، این آیه هایی که دارای معانی در واقع متعددن، در واقع در نسبت با بستر و موقعیت و تفصیل مطلب و مطرح کردن، میتونن با برداشت نادرست هم روبرو بشن. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما يعلم تعویله الا الله. یه عده‌ای که قلب هاشون بیماره، مرض قلبی دارن، میرن دقیقاً سراغ این متشابهات. چرا؟ چون نمیخوان حقیقت رو کشف کنن، میخوان به اهداف خودشون برسن. چون متشابه متغیره، زو ابعاده، میره که استفاده خودشو بکنه. مثل تمام سو استفاده ای که از تمامی کتاب های آسمانی خاصه قرآن در تاریخ بشر شده است، حرف خودشو به قرآن میخواد ثابت کنه، خواد بره سراغ همون متشابهه. و ما یعلم تعویله الا الله، در صورتی که تعویل اون خودش در نزد خداست. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. اونایی که راسخه در علمن، حواسشون هست که با ارجاع به اون محکم متشابهو بفهمن. اگر دچار تردید در متشابه شدن، خدا محکمات گذاشته بوده که تشابه رو از تردید خارج کنه در ذهنش. پس کتاب اومده انسان رو از جریان علم و قدرت الهی بهره‌مند کنه. و البته این کتاب برای اینکه تمام زندگی انسان رو پوشش بده، محکم متشابه داره. انسان در مواجهه با همین کتاب میتونه دچار نقص بشه، محکماتش رو ول کنه، متشابهاتش رو بچسبه، در حالی که اگر متشابهاتش رو به محکمات ارجاع بده، دچار تردید نمیشه. این خودش یکی از جلوه های حی قیومه. این حتی در مراجعه به کتاب یه قاعده و چارچوبی داره که مراجعه به کتاب هم زنده باشد، هم در جریان باشد، هم در حرکت باشد، هم در این حال دچار لغزش و تردید نشه. مثل تمام تاریخ فقه در واقع جعفری که تاریخ ویژه‌ای از پویایی و حرکت در واقع در این فقه جعفری است که پویای در حرکت متناسب با زمان است و همیشه محکماتش رعایت کرده. این جریان زندگی بشر اینطوری. حالا قرآن منبع اصلی این ماجراست، هر چقدر ما بتونیم اینطوری با قرآن ارتباط بگیریم بیشتر زندگیمون از این حیات، از این سرزندگی، از این نوبه نو شدن، از این علم و قدرت، از این فعلیت و قیام و محکم بودن در این نوبه نو بودن و جدید بودن بهره مند خواهد شد. حالا این خودش بحث مفصلی داره در مورد بحث کتاب که بعد در جای دیگه انشالله صحبت بکنیم. بعد یه ذره بیان جلوتر یه وجه دیگه رو سوره مطرح می‌فرماید و خیلی بحث جالبیه. زوجنا للناس حب شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا. این انسان رو درش یک شهواتی قرار دادن، در انسان یک شهواتی قرار دادن که انواع شهواتش رو گفته که حالا اونایی که مربوط به مسائل ارتباطات خانوادگی و همسال و همه و بحث شهوت به مال و شهوت به مرکب و شهوت به دستاوردها و محصولات زندگی و در انسان انواع شهوات هست. چرا هست؟ این دیگه برمیگرده به اون حرف سوره مبارکه بقره که جلسه قبل گفتیم. خب انسان رو اردن اینجا قرار شهوات اتفاق میفته. خب خود خدا هم شهوات در انسان قرار داده. شهوات فی نفس امر باطلی نیست، اما به دلیل اینکه ما شهوات رو پرش نمی کنیم با والله عنده حسن المآب، مآب این شهوات رو خود خدا قرار نمی دیم، از خود این شهوات برای مراد که خود خداست استفاده نمی کنیم، همین شهوات میشن پاشنه آشیل زندگی انسان. اون وقت دشمن که میشه رأس کل شیطان میاد اینو زینه میکنه در نزد انسان، زینتش میده، توجیهش میکنه، جلوش میده. این اما حرفیست که در مورد کفایت دقت کنید یه ذره مفهوم کفایت کم کم داره سرکلش پیدا میشه، چون گفتیم کفایت سوره آل عمران دیگه. کفایت چیه؟ کفایت اینه که جاخالیای یه چیزی رو پر کنی که دیگه آسیب نبینه. الان دارم آیات 14 15 16 و 17 سوره آل عمران رو میخونم، درست شد؟ اصلا کار کفایت اینه، جاخالی آدم پر میکنه آسیب نبینه. خب انسان شهوات داره در زندگیش، طبیعتا یه حب شهواتی هم داره در زندگیش، بالاخره یه میلی داره. این میل که در انسان هست که خود خدا قرار داده، به خاطر حبوط در انسان قرار گرفته، اما قرار نبوده این حب به شهوات تو خالی باشه که بتونن برا ما زینتش بدن، که از همین جا به ما آسیب بزنن، که ما رو زمین گیر کنن. قرار بوده حب و شهوات در معابش در نزد خدا قرار بگیره. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها والله بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. این حب و شهوات اشکال نداره، اما این حب و شهوات اگر از اون تقوا آکنده بشه، اگر با این دعا همراه بشه، اگر با صبر و صدق و قنوت و انفاق و استغفار همراه بشه، وقت تو فور میشه، خدا پر میکند آن را. وقتی دیگه این پاشناشل زندگی انسان که نمیشه هیچ، اصلا محل شکوفایی زندگی انسان میشه. وقت رابطه خانوادگیش تبدیل میشه به نعمل عون فی طاعت الله. خب همینه زندگی خانوادگیه، ولی نعمل عون فی طاعت الله اومده جاشو پر کرده. خب این دیگه آسیب نمیبینه دیگه، این میشه کفایت. وقتی معاب در نزد خدا میاد جای خالی شهوات رو در زندگی انسان پر میکنه، دیگه انسان از اینجا آسیب نمیبینه. بعضیا در تاریخ فکر کردن باید شهوات رو بذارن کنار، یعنی دیگه اصلا ازدواج نکنن، تجارت نکنن، ول کن آقا، یک لباس پشمینی بپوش در گوشه‌ای و عبادت کن، نگذار این آقا اصلا دین اومده که این شهوات رو تو پر کنه از یاد خدا و تقوای الهی؟ چرا انفعالی عمل کردی؟ اومده در همین تجارتی که گفته حب و شهوات من القناطیر المقنطره من الذهب والفضه، بیاد یه کاری بکنه که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله در بیاد بشه. اومده اینو توپرش کنه. تو این که خیلی باشکوهه، این که خیلی کفایتش کفایته که به جای اینکه صورت مسئله رو پاک بکنی، آنچنان از خدا پرش میکنی که دیگه آسیب پذیر نیست، دیگه ضربه بخوره قر نمیشه بره تو، چون تو پره. سرش چیه؟ سرش یه ذره بریم جلوتر، آیه بعدیه، دقیقا آیه بعدیست. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. انسان بعد از شهود الهی پر بشه. حالا البته نهایت از اون آیه های بلند مفصل پر عظمت قرآن که حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم در کفسه شریف المیزان مفصل توضیح میدن، من دیگه به قدر وسع و خصوصا نقص گوینده در فهم از روش رد میشم دیگه. تا حالا این شهده برمیگرده اول به خود خدا، بعد از اونجا برمیگرده به انسان چجوری برمیگرده، یه بحث مفصلی. شهود الهی، شهادت و معرفت شهودیه به خدا، این میاد زندگی انسانو پر میکنه. اصلا سوره آل عمران اومده این شهود، این شهادت زندگی انسانو پر بکنه. ببین اگر این شهادت زندگی انسانو پر بکنه، جا خالی نمیذاره که بخوای تو دیگه آسیب ببینی در زندگیت. یه ذره بریم جلوتر، این با این عبارت در سوره مبارکه آل عمران اصلا اومده، قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اینجوریه. یه آیه معروفیه که خیلی هم ذکر شده، در ادعیه بسیاری اومده، خود خوندن این آیه چقدر توصیه شده در مواقف مختلف از سوی اهل بیت علیهم السلام. این دیگه جریانشه. اللهم، خدای من، مالک ملک، که ملک را عطا میکنی با آن که بخواهی و میگیری از آن که بخواهی و عزت میدهی با آن که بخواهی و ذلیل میکنی آن که بخواهی، که خیر تمامیش به دست توست، که تویی که هر چیز را تقدیر کرده و اندازه زده ای. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء و غیر حساب. این باید زندگی آدم فور کنه. حرف سوره مبارکه آل عمران اینه. هر چقدر زندگیت متشابهه، هر چقدر زندگیت تشابه داره، هر چقدر زندگیت بالا پایین داره، یک محکمی در عالم وجود داره. محکم محکماتش آیه 27 26 و 27 سوره مبارکه آل عمران. محکم زندگی خود خداست، جریان ربوبیت الهیه. اگه این محکم بیاد پشت متشابهات زندگی، دیگه انسان آسیب پذیر نمیشه. باید متشابهات زندگی رو به محکمش ارجاع داد، چنان که در مراجعه به کتاب باید متشابهاتش رو به محکمش ارجاع داد. کتاب زندگی هم همینه دیگه. خیلی باشکوهه. مثلا سوره مبارکه آل عمران اومده که اینو در زندگی انسان جا بندازه. جریان ربوبیت الهی، فعل الهی رو چنان در زندگی انسان جاری کنه که انسان زندگیش پرش از فعل خدا. زندگی که پرش از فعل خدا، دیگه جا خالی برای آسیب پیدا نمی کنه. حالا تا این آیه رو شنیدین، از این آیه 35 خود سوره مطلبی رو مطرح میکنه که بی تردید میشه گفت یک نمونه از کفایت و خود سوره مبارکه آل عمران مطرح میکنه. میرسیم به یه جایی که اصلا یه نمونه از کفایت خود سوره میگه. اذ قالت امرأة عمران، به یاد آور اون موقعی رو که همسر عمران این چنین گفت، رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، خدایا اون چیزی که در بطنمه، اون فرزندی که در شکممه، اینو نذر کردم در برای تو، آزادش کردم برای تو، این واسه تو. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، از من قبول کن که تویی شنوای دانا. فلما وضعتها، بعد که وضع هم کرد، قالت رب انی و وعتها انسا، خدای من بچم دختر شد. خب چون معمولا اینجوری بود که پسر رو نذر میکردن، حالا با اون چیزی که معمولا توی پس زمینه این آیات میگن اینکه اینجوری بود دیگه، پسراشون رو مثلا میومدن نذر میکردن، میگفتن این یکی برای خدا، میفرستادنش بره مثلا توی دیر و نمیدونم اینا چیکار کنه، مثلا عالم دینی بشه. حالا من شبیه اینو دیدم، یه خیلی جالب بود، یه عزیزی داشتیم ما باشون هم دوره بودیم توی دانشگاه رشته علوم قرآن حدیث، ایشون از عزیزان اهل سنت بود، از این در واقع آخوندهای اهل سنت بود، با همون هیئت آخوندیش هم میومد سر جلسات. بعد یه بار با هم صحبت میکردیم، گفتش که پدر من، ما 6 تا پسریم، پدر من کلن نیت کرده بود اگه خدا بهش نمیدونم 3 تا یا 4 تا پسر داد، اون سومی یا چهارمی رو نذر کنه بفرسته بره آخونچه، بگه آقا این بره آخونچه، من کاری بهش ندارم، زندگیشو تعمیم میکنم، اون بره برای راه دین. خیلی جالب. خب معمولا مرسوم بود پسرها رو این کارو میکردن دیگه. بعد خب زد و دختر شد. کی هم هست؟ حضرت مریم سلام الله علیها. رب انی و وعطا انسا، خدایا من دختر بدون، والله اعلم و به ما وعد، خدا بهتر میدونه که خلاصه چی در بطن مادره، چی به دنیا میاد. ولیس از ذکر و کل انسا، ذکر و انسا هم شبیه هم نیستن، نمیگم خدایی نکرده مثلا مرد برتر از زنه، خب بالاخره معلومه آقایون یه کاری میتونن، خانم یه کاری میتونن بکنن، اون چیزی که ما فکر میکردیم که یه پسر میتونه بکنه احتمالاً اون خانم نتونه بکنه. خب درست هم هست، اون نمیتونه بکنه، یه کاری شگفت انگیزتر دیگه میتونه بکنه. و نیستم من تو مریم، من اسمش گذاشتم مریم، و انی اعوذ بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، خدایا اونو ذریهشو سپردم به تو در پناه تو از شر شیطان الرجیم. فتقبلها ربها بقبول حسن، خدا به قبولی حسن و نیکو پذیرفت نظر همسر عمران رو، و انبتها نباتا حسنا، و پروراند مریم را چون گیاهی نیکو، چون پروراندنی نیکو. و کفلها زکریا، ایاتون باشه اول جلسه که داشتیم کفایت هم گفتیم، گفتیم کفله و کفیه اشتقاق اکبر از همان، کفیه وقتیه که چیزی رو از درون بهش این جای خالیشو پر کنی که در واقع دیگه جا خالی نداشته باشه بهش آسیب برسه، کفله وقتیه که خودش مثلا کوچیکه یتیمه، یه کسی رو مأمور میکنی که این کارو بکنه. و کفلها زکریا، کفالتشو دادیم به زکریا، بنده خودمون زکریا، پیامبر خودمون زکریا رو کفیل مریم کردیم. این نمونه ای از کفایت دیگه، مادری که فرزندشو نذر میکنه در راه خدا، بعدم میگه خدایا فتقبل منی، قبول کن از من. خدا میگه فتقبلها ربها بقبول حسن، قبول کردن، خودم انبتهاش میکنم، برای اینکه انبتهاش بکنم کفیلشو میکنم زکریا. این نمونه ای از کفایت در سوره مبارکه آل عمران. این به این میگن کفایت، به این صحنه میگن کفایت. استعاذه‌ای که حضرت امیر در دعای خصله میفرمایند و کفایت الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم، کفایت آل عمران نمونش میشه این آیات 35 36 و 37 سوره مبارکه آل عمران. این نمونه کفایته. کفایت در زندگی کسی بخواد اتفاق بیفته این شکلیه. چقدر هم قشنگه، چقدر سوره آل عمران کفایته، واقعا چقدر این سوره آل عمران کفایت. الله اکبر از این سوره. بعد دیگه حالا مجبورم یه ذره دور تون بذارم، لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین. خدا به مؤمنین میفرماید که آیا کفایت نکرد شما را به مدد رساندنتان پروردگارتان به 3000 ملک نازل شده؟ آن کفایت کرد دیگه، کجاست؟ جنگ بدره. کجای جنگ بدره؟ اونجایی که لشکر 313 نفری که به دست به تعداد انگشتان دست سلاح و اسب ندارد در مقابل لشکر 3000 نفری تا دندان مسلح، به دیگه شکست قطعیه دیگه. امان از این که کفایت خدا بیاد جا خالی های اینا رو پر کنه. با چی پر کنه؟ با مدد ملائکه الهی، با 3000 ملک که نازل می شوند در آن صحنه، پشت اینا رو گرم کنه، اینا رو از ایمان آکنده کنه، جا خالی تو دل اینا نذاره. دشمن شکست میده. الله اکبر. از این کفایت. البته شکست دادن دشمن به معنی ظاهریش انقدر مهم نیست، این کفایت مهمه. چرا؟ چون یه وقتی ممکنه اینا در جنگ شکست هم بخورن، نه ممکنه در جنگ شکست هم بخورن، چیز عجیبی نیست، جنگه. اما کفایت یعنی این که دیگه آسیب ایمانی، دیگه جاخالی، دیگه دچار شر جنگ نمیشن. جنگ ای بسا توش کشته بشیم، احتل حسنیان دوچار شرش نشدیم. اگر در جنگی کسی کشته شد که شهید میشود که، این که شر نیست که، این که خیره که، یا سیوف خزینی، این که شر نیست بنده خدا. شر جنگ چیه؟ شر جنگ اینه که ایمان ما متزلزل بشه، اعتمادمون به خدا و وعده های خدا دچار تزلزل بشه، در مسیری که می رویم شک کنیم، خدایی نکرده پای فرار پیدا کنیم، از مدار تقوا خارج بشیم، از مدار عدالت خارج بشیم، شنعان قوم بتونه ما رو از عدالت خارج کنه، نمیشه شرش. اگر نه کشته شدن که شر نیست، احتل حسن یعینه، چه خوب چه نیکو، قتل فی سبیل الله بل احیاءون، اتفاقا حیات دارن. در جنگ کشته شدن که موت نیست، خود حیاته، حی قیومه، شر نیستش که. اینه کفایت، اینطوریه کفایت. میاد جاخالی دیگه نمیذاره، جاخالی نمیذاره، کار در میاد، آسیب دیگه نمیبینه. خب سوره مبارکه آل عمران این میدان مواجهه و رفت آمد در صحنه های مختلف رو همینطور داره. من چون یه بعد کم کم زمانمون داره تموم میشه، میخوام یه حرکتی کنم، جنبندی کنم ماجرا رو، چون خود جنبندیش هم یکم توضیحات لازم داره. سوره رو که نگاه کنین، دیگه همینطور در میدان های مختلف، در ارتباط با اهل کتاب، در اون جایی که میگه تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم، در جنگ احد اونجا دیگه ضربه خورده دیگه، اتفاقا جنگ او، ماجرای جنگ احد، که همینجور صحنه های مختلفی رو سوره آل عمران روایت میکنه. از اون جایی که مؤمنین یه دونه از اون شهواتشون که بالا گفتیم پر نشده از تقوا، پر نشده از حسن الهی، بعد کجا خودش نشون میده؟ در جنگ احد یو فیلشون یاد هندستون میکنه، دنبال غنیمت میرن، دنبال غنیمت رفتن همانا، و عزیمت و شکست همانا، شهادت حمزه سید و شهدا همانا. دیگه سوره تا دلتون میخواد در مورد این موضوع صحبت میکنه، ماجراهای مختلف داره، خود داستان حضرت عیسی علیه السلام رو در واقع مطرح میکنه، صحنه های مختلف از مواجهه ای که انسان های توپر کفایت شده ای دارید که تمام این صحنه ها رو با قدرت پیش میرن، انسان هایی که دارید که نتونستن جای شهواتشون رو با شهود الهی پر کنن، پس نقطه ضعفاشون، پاشنه آشیلاشون خودشون نشون میده و در این میدان دچار آسیب میشن، دچار شر میشن، دچار هزیمت میشن، از کمال خودشون جا میمونن. این ماجرا هست تا برسیم به این آیات انتهایی سوره. یه بار دیگه سرکله کی پیدا میشه؟ سرکله اولوالالباب پیدا میشه، همون اولوالالبابی که اول سوره گفتیم یه محکمی هست، یه متشابهی هست، در این تلاطم متشابه محکماتی هستن، پشت اون متشابهات رو صفر میگیرن، یه راسخونه فی العلمی هستن که اینا حالا یا علم به تحویل دارن بر اساس اینکه حالا اون وابشو واو عطف میگیرن یا میگن نه اون واو استیناف علم به تعبیل ندارن ولی ارجاع به محکم دارن. الا ای حالن راسخون فی العلم ان، که راسخون فی العلم دیگه، به دلیل اینکه یا علم به تعبیل دارن یا علم به کتاب دارن راسخن در این صحنه، پاشون نمیلغزه. وقتی اولو الالبابی ان و ما یتذکر الا اولو الالباب، متذکر این صحنه، ما راسخ فی العلم نیستیم. راسخ فی العلم میشه وجود نازنین آقا رسول الله، میشن اهل بیت علیهم السلام، که یا به دلیل علم به تعبیل یا به دلیل علم به محکمات کتاب که کتاب در نزدشون حاضره، راسخ فی العلم در تلاطمای بالا پایین زندگی پشتشون خالی نمیشه، پاشون نمیلغزه. یه اولول البابی هن، اینو ما میتونیم بشیم که متذکر این حقیقتن، بهشون هم میگن اولول الباب. چرا؟ چون صاحب لبن، چون خردمندی در صحنه زندگی دارن. این خردمندی در صحنه زندگیشون، این اولول الباب بودنشون، اونها رو هم ثابت قدم میکنه، اونها رو هم از آسیب در امان نگر میداره، اونها رو هم قدم صدق بهشون میده در محضر راسخون فی العلم. بعد انتهای سوره اینا رو روایت میکنه، اینا سر کفایته با حرفایی که زده شد. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، تو این خلق آسمان ها و زمین، تو این رفت آمد شب و روز، آیه برای این اولو الالباب. چرا؟ چون توی این اون ثابتات رو پیدا میکنن، اون شهوده برشون اتفاق میفته. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اونایی که چه ایستاده باشن چه نشسته باشن چه به پهلو شده باشن از یاد خدا غافل نیستن. يتفكرون في خلق السماوات والارض، دائم در خلق آسمان ها و زمین در تفکرن. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، خدا اینا رو باطل خلق نکردی، قرار بود بری یه اتفاقی بیفته. فقنا عذاب النار، ما رو در امان نگه دار از عذاب نارت. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، خدایا هر کیو تو داخل آتش کنی پس خار شده. خار شدن داخل آتش شدن است، نه شکست خوردن. خار شدن گناه کردن است، نه آبروی آدم و مردم ببرن. و مال ظالمین من انصار، اگر خدایی نکرده به ظلمی انسان آلوده بشه یاری نخواهد داشت. مبادا به ظلم آلوده بشیم که شر اینه. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، خدای ما شنیدیم که منادی تو ندا داد برای ایمان. ان آمنوا بربکم، که به خدایتان اعتماد کنید، که به خدایتان تکیه کنید. فآمنا، خدا ما بهت ایمان آوردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار، ما ذنوب داریم، خطاهایی داریم، اشکالات نفسانی داریم، شاکلهی داریم، دنباله های شومی که جبرانش کن، سیئات داریم بپوشونش، و ما رو با ابرار جمع کن. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، او وعده هایی که به پیامبرات دادی ما رو از اون وعده ها بهرمند کن. و لا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد، روز قیامت دچار خزی و خسران و بی‌آبرویی و ذلت نشیم. البته که تو در میعاد خودت تخلف نمی کنی. فاستجاب لهم ربهم، خدا اجابت میکنه براشون این دعاشونو. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، ما نمیذاریم عمل عاملی ضایع بشه. به این میگن کفایت، این مفهوم کفایت، این مفهوم کفایت، نمیذاریم عمل عاملی ضایع بشه، نمیذاریم جا خالی براش بمونه اصلا. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم. اون کسایی که هجرت میکنن، از دیارشون خارج میشن، در راه خدا اذیت میشن، میجنگند و کشته میشوند، سیئات اینا رو لأکفرن عنهم سیئاتهم، سیئاتشون رو خودمون میکشونیم. ولأدخلنهم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. اونجا حسن المآب بود سر شهوات، اینجا میشه حسن الثواب، چون وقتی به مآبتون میرسید نتیجه اون مآب دریافت میکنید میشه ثواب. این میشه فرمول کفایت. چگونه انسان از کفایت بهره مند بشه؟ به شیوه اولوالالباب زندگی کنه، این چنین متذکر خدا باشد، این چنین تفکر کنند، غایتمندی عالم رو ببینند. خزی، حقارت، ذلت رو در گناه بدانند، در ظلم بدانند. بعد صدای منادی خدا سر رسول گرامی اسلام رو که به ایمان دعوت میکنند بشنود، ایمان بیاورد، بس سلام. بعد ببینین خدا براش چی کار میکنه. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. زن باشه مرد باشه فرقی نمیکنه. چرا حالا باز اینجا زن و مرد رو میگه؟ چون بالاخره نوع عمل زن با نوع عمل مرد فرق میکنه. اون آقا بلند میشه میره در میدان جنگ، اون خانم ممکنه تو خونه باشه مشغول به حراست از آن خانه و تربیت اون بچه ها، فرقی نمیکنه. قرار نیست همه یک کار انجام بدیم که لا قضی و عمل عامل منکن. عمرن اگر جا خالی بذارم، عمرن اگر بذارم عمل ضایع بشه. این میشه کفایت. حالا این کفایت فردیه، این کفایت هم کفایت اجتماعیه. اینم فرمول کفایت اجتماعیه. چجوری جامعه از کفایت بهره مند میشه؟ یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. که اصلا اگر احیانا دوستان بررسی کنن، حالا سرکار خانم نوروزی تشریف دارن، محضریشون عرض میکنم، علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینجا از اون آیه هایی که دیگه قوغا کردن دیگه، یه بحثون فی مرابطه در زندگی اجتماعی انسان. این میشه کفایت در زندگی اجتماعی. کفایت در برای جامعه چجوری به وجود میاد؟ که خیالت راحت بشه اون جامعه نجات پیدا میکنه، اون جامعه شکست نمیخوره، اون ملت شکست نمیخورن. سرش اینه، بر پایه ایمانشون اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله دارن. اصبرو یعنی چی؟ همگی ایستادگی میکنن. اصبرو یعنی همه اهل صبرن، همه اهل مقاومتن، جبهه مقاومت درست کردند، میشه اصبرو. و صابرو یعنی چی؟ صابرو به باب فاعل رفته حالتی از مشارکت ایجاد میکنه، حالا اصطلاحاً آیون یعنی پشت به پشت همدیگه میدن، به صبر یکدیگر کمک میکنن. اولا خودشون اهل صبرن، ثانیاً کمک میکنن به صبر هم دیگه. این به صبر او میافزاید، او به صبر این میافزاید، این به این کمک میکنه، اون به اون کمک میکنه. به اینجا ختم نمیشه. و رابطو، رابطو یعنی ربط بین این قلب ها به وجود میاد. ربط کجاست؟ ربط مثل ماجرای اصحاب کهف، ربطنا علی قلوبهم. کیا؟ اصحاب کهف. قلب هاشونو با هم پیوند دادیم، محکم کردیم. قلب هایی که با هم پیوند میخوره، محکم میشه، میگن رابطو، ربط پیدا کرده. رباط الخیل، چی؟ محکم شده. قلبشون رو با هم محکم میکنیم، ربط بین قلب هاشون ایجاد میکنیم. و اتقوا الله. و اونها رو البته، و اینا با چی همراه باید باشد؟ با تقوا. اهل مقاومتن، ایستادگیان، پایداریان، به پایداری هم کمک میکنن، از ربط و پیوند بین قلبها بهرمند میشن و مبناشون رعایت تقواست. کنهو این آخری اصل همه اون قبلی هست. یعنی بر چی صبر میکنن؟ بر رعایت تقوا. در چی به هم کمک میکنن؟ در رعایت تقوا. این آیه 200 سوره مبارکه آل عمرانه. و بعدم قلبهاشون بر مدار تقوا پیوند میخورد، محکم میشود. خب لعلکم تفلحون، اینا معلومه به فلاح میرسن، اینا به شکوفایی میرسن، اینا در ابعاد مختلف به مراد میرسن. مگه نگفتن کفایت رسیدن به مراد است؟ خب کفایت دیگه. مگه در معنای کفایت نگفتن رسیدن به مراد شی؟ خب شد دیگه، لعلکم تفلحون دیگه، به مرادشون رسیدن دیگه. حقیقت کفایت اتفاق میفته. اینم میشه راهبرد کفایت اجتماعی در زندگی انسان. واقعا سوره مبارکه آل عمران سوره کفایت، سوره ایه که به واسطه این که انسان رو چه در زندگی فردی چه در زندگی اجتماعی از شهود الهی، از معرفت به توحید آکنده میکنه، تمامی ظرفیت های انسانی رو، حتی همه اون شهوات رو آنچنان آکنده ای از خدا میکنه و او رو نورانیت میده و فعل الهی رو و اراده الهی رو و امر الهی رو در او جاری میکنه. همون آیه تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا بیاد کل خی، انقدر انسان رو از این آکنده میکنه که دیگه این انسان آسیبی برش اثر نمیکنه. چرا؟ چون جا خالی نداره. این آدم جا خالی نداره بخوای شکستش بدی. ببین این ملت پیروزه، این ملت پیروزه. مثل کی؟ مثل اصحاب عاشورایی حضرت ابوعبدالله الحسین. این ملت پیروزه، این ملت جا خالی نداره، هیچ کاریش نمیتونی بکنی، هر کاریش کنی عالم رو خواهد گرفت. این میشه کفایت. انشالله که خدا ما رو از معرفت به توحیدش آکنده کنه، به برکت سوره مبارکه آل عمران ما رو از مؤمنین حقیقی قرار بده. این نواقص، خطایا، جاخالیا، معایب ما رو از معرفت به توحیدش آکنده کنه، ما رو مشغول غفرانش قرار بده، ما رو از زمره اولو الالباب برای امام زمانمون قرار بده و روحیه صبر اجتماعی و ربط و تقوای اجتماعی رو نصیب همه جامعه ما، ملت عزیز ایران، جبهه مقاومت، ملت عزیز فلسطین انشالله بکنه. و این کفایت الهی ما رو به اون مراد حقیقیمون که در واقع غلبه دین خدا در سراسر عالم و به اهتزاز در اومدن پرچم توحیده و ظهور حضرت حجت و اقامه اون حکومت دینیه انشالله برسونه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. خدمت سرکار خانم نوروزی عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم استاد چیچیان.
سلام علیکم و رحمت الله. ببخشید خانم نوروزی، بزرگواری من، شرمندم.
سلامت باشید.
شرمندم که شما حضور دارین، من بعد از محضرتون استفاده کنم. سلامت باشید. ببخشید. خیلی ممنون، به خدای بزرگ میسپارم التماس دعا دارم. حلال بفرمایید. خدا نگهدار.